بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 14 سطر 10. فليوزع للطبيعيه ان للجسم بما هو جسم مبدا هو حیولا و مبدا هو صوره. بحث در مبادی مشترکه علم طبیعی داشتیم، یا به تعبیر دیگه بحث در مبادی مشترکه جسم داشتیم. گفتیم جسم گاهی به ما هو جسمون ملاحظه می شود، گاهی به ما هو متغیرون. در صورتی که به ما هو جسمون ملاحظه شود که بحث ما هم الان در همین مبادی خواهد داشت که ما الان میخوام مبادیش رو بشماریم، و در صورتی که به ما هو متغیرون ملاحظه شود علاوه بر این مبادی، مبادی زائدی هم خواهد داشت که بعداً به اون مبادی زائد میپردازیم. الان بحث ما در مبادی جسم به ما هو جسمونه، اون هم مبادی مشترکه. گفتیم که برای جسم به ما هو جسمون 4 تا مبدأ، 2 تا داخلی که مادی و سوریه و 2 تا خارجی که فاعلی و قائیه. گفتیم که ابتدا به بحث در داخلی ها میپردازیم و بعدن به خارجی. داخلی عبارت بود از حیولا و صورت که ما درباره هر دوشون توضیحی ذکر کردیم. حالا میخوام مطلب رو جمع کنیم و بعد از جمع دو مرتبه به ذکر خصوصیتی از خصوصیات حیولا بپردازیم، چون در خطوط قبل ما 3 خصوصیت برای حیولا ذکر کردیم. خصوصیت 4 هم هست که اون هم گفته میشه. بعد از ذکر این خصوصیت 4 بیان میکنیم که حیولا رو به نامهای دیگر هم مینامیم و هر نامی رو بیان میکنیم که به چه اعتبار بر حیولا قرار میدیم و او رو به چه اعتبار به این نام میخونیم. بعد از اینکه این اعتبارات مختلف تموم شد به بحث در فاعل و قایت میپردازیم. الان بحث ما فعلا در خلاصه گیری از مطالب قبل است و بعد هم ذکر خصوصیت 4 و خاصیت 4 برای حیولا. اما خلاصه مطالب قبل میفرمان معلوم شد که برای جسم به ما و جسمان 2 تا مبدأ، یکی به نام حیولا نامیده میشود و دیگری به نام صورت. صورت هم صورت خاص نیست، 3 جور صورت میتواند باشد: یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه و یکی هم صورت عرضیه. در این که جسم به ما هو جسمون صورت جسمیه دارد حرفی نیست، هیچ قیدی هم لازم نداره. جسم به ما هو جسمون صورت جسمیه دارد، ولی جسم حاصل نمیشه. ذات جسم متقوم است به صورت جسمیه، پس صورت جسمی مبدع مشترک است برای جسم به ما هو جسمون. صورت عرضی هم روشنه که برای جسم به ما هو جسمون وجود نداره. اگر ما جسم رو به ما هو جسمون اخذ کنیم، صورت عرضی براش نیست، چون صورت عرضی خارج از جسمه. و وقتی میگیم جسم به ما هو جسمون، معلوم میشه داخل جسم مرادمونه، نه خارج جسم. هرچی که داخل جسم میخوام بحث کنیم، لذا میگیم جسم به ما هو جسمون. هر از خارج از جسم به ما هو جسمونه، پس اگر ما جسم رو به ما هو جسمون اخذ کنیم، صورت عرضی محلی پیدا میکنه. به این جهت ابن سینا در وقتی صورت عرضی مطرح میشه شرط میکنه، میگه اگر جسم را با این اوصاف، مثلا با این اوصاف اخذ کنی، میتوانی صورت عرضیه را هم از مبادی مشترک قرار بدی. جسم رو به ما و جسمون اخذ نکن، جسم رو به ما و ابیض و اخذ کن، جسم رو به ما و قوی یا صحیح یا امثال ذلک اخذ کن. اگر جسم رو به ما و کذا اخذ کردی، میتونی اون کذا رو به عنوان صورت عرضیه و مبدع مشترک این جسم قرار بدی و الا نه. پس در این که صورت جسمی مبدع مشترک است احتیاج به قید نداریم، و در این که صورت عرضیه مبدع مشترک است احتیاج به قید داریم، میمونه صورت نوعیه. صورت نوعیه چطوره؟ صورت نوعیه رو میفرماید باز در جسم به ما و جسمون دخیله، اون دیگه قیدی نمیخواد. اما باید توجه کنی که نه جسم بلکه اجسام. جسم تنها اگر مطرح بشه صورت نوعیه درش مطرح نیست، صورت نوعیه درش دخیل نیست. بله اگه اجسام مطرح بشند خب تمایز لازم دارند، تمایز خارجیشون که هیچ، ولی تمایز داخلیشون همون صورت نوعیه شونه و ما بس در داخل جسم داریم. صورت نوعیه در این فرض می شود داخل در جسم، وقتی داخل شد میشه مبدع مشترک داخلی. پس صورت نوعیه رو ما مبدع مشترک داخلی میدونیم، نه اینکه خارجی بدونیم. پس وضع صورت روشن شدن، صورت جسمیه باشه مبدع مشترک داخلی است بدون احتیاج به غیر، صورت نوعیه باشه مبدع مشترک داخلی است به شرطی که اجسام رو ملاحظه کنیم نه جسم رو، و صورت عرضیه باشه مبدع مشترک خارجی است. و وقتی که ما میخواییم برای جسم قرارش بدیم باید جسم مقید کنیم، جسم خالی نباشه، مقید به ابیض و امثال ابیض میکنیم. خب بحث اجمالی ما که خلاصه گیری از مطالب قبل بود تمام شد، بعد باید وارد خصوصیت چهارم هیولا بشیم که وقتی رسیدیم ایشالا از میکنه. صفحه 14 هستیم، سطر 10. فلیوز عل طبیعی، کتاب ما لطبیعی نداره ولی نسخه های دیگه لطبیعی دارن. دو خط دیگه، دو خط بعد از این همین خط رو ملاحظه کنید، ولیوز لهو، کلمه لهو تو نسخه ما هم هست که زمینش به همین طبیعی برمیگرده، و این لهو که بعد از ولیوز آمده قرینه میشه بر این که در این فلیوز هم که ما میخونیم لطبیعی باید باشه، بنابراین نسخه های دیگه رو تأیید میکنیم. فیوز لطبیعی یعنی لعلم طبیعی یا لعالم طبیعی، فرق نمی کنه. باید به عنوان اصل موضوع برای علم طبیعی یا عالم طبیعی این مطلب نهاده شود و پذیرفته شود که ان للجسم بما هو جسمون مبدئن هو هیولا. در اینجا هم همونطور که ملاحظه می کنید یه جمله در کتابتون افتاده، عبارت همونطور که می خونم درسته، بما هو جسمون مبدئن هو هیولا. برای جسم به ما و جسمون مبدعی است که عبارت از هیولاست و مبدعا هو صورت، مبدع دیگری است که عبارت از صورت. حالا صورت رو تقسیم میکنه به سه قسم: انشئت صورتا جسمیتا مطلقتا، او شئت و نسخه دیگر دارد و انشئت، که خب اگر و انشئت باشه هماهنگ بهتره، ولی او شئت هم درسته. و این شئت صورت نوعیه من صور الاجسام، و این شئت صورت عرضیه. که صورت رو داره تقسیم میکنه. اگر دلت میخواد بگو اون صورتی که مبدع است صورت جسمی است، ولی اگر صورت جسمی رو ملاحظه کردی باید بدونی که مرادمون صورت جسمی مطلق است، نه صورت جسمیه ای که با یک صورت نوعیه ای مقید شده باشه و بشه صورت جسمیه خاص. اون وقت در وقتی که صورت جسمی خاص داشته باشید، این صورت جسمی خاصی که در این جسم دارید با صورت جسمی خاص که در جسم دیگر دارید فرق میکنه، بنابراین دیگه جسم به ماها و جسمان مطرح نیست، اجسام مطرحه. ولی اگر جسم رو مطرح کنی به طور مطلق، کاری به تمایزشون با هم نداشته باشی، صورت جسمی رو میتونی مبدا مشترک قرار بدی برای کل اجسام یا برای جسم ماها و جسمان. و این شیط صورت نوعیه، و اگر خواستی صورت نوعیه رو مبدا بگیر، منطقه اگر صورت نوعیه رو مبدا گرفتی باید منصبر الاجسام لحاظ کنی، مطلق نگیری، چون صورت نوعیه مطلق نیست، در همه اجسام یه دونه صورت نوعیه نداری، بلکه صورت نوعیه فرق میکنه در جسمی با جسم دیگر، یعنی در نوعی از جسم با نوعی از جسم دیگر صورت نوعی فرق میکنه. بنابراین اگر صور اجسام رو ملاحظه کنی میتونی صورت نوعی رو اراده کنی، اما اگر صورت جسم رو لحاظ کنی فقط باید صورت جسمی رو اراده کنی. و این شیطه صورتن عرضیه، اگر خواستیم اون صورتی رو که مبدع قرار میدید صورت عرضیه قرار بده. اما در این سومی اذا اخذ کل جسم من حیث هو کلبی است، این اذا اخذ قید سومی، قید هسته نیست، و اخذته هم بخونید اخذت نخونید. اذا اخذ کل جسم من حیث هو کلبی است، اگر جسم را من حیث هو ابی است قرار بدی، کاف لازم نیست، کاف رو ابن سینا آورده تا بفهماند که ابیض یا صحیح یا قوی که من در اینجا ذکر کردم به عنوان مثاله. هر عرض دیگری رو تو میتوانی انتخاب کنی. پس عبارت اینطوره: اذا اخذت الجسم من حیث هو ابیض او من حیث هو قوی او من حیث هو صحیح او من حیث هو وضع، مثل این موضوع شعر، به جایی که بگه من حیث هو مثل مازاکر، کاف رو اول آورده، به جایی که مثل آخر بیاد اول آورده. اگر جسم رو من حیث هو ابی از اخذ کنی،
مثلا اینجا
مبدع مشترک برای جسم من حیث هو کذا میشه، نه مبدع مشترک برای جسم میشه، نه مبدع مشترک برای اجسام میشه، بلکه مبدع مشترک برای جسم کذا میشه. اذا اخذت الجسم من حیث هو ابیض او من حیث هو قوی او من حیث هو صحیح، اینطور که توضیح دادم روشن شد. کاف رو بردارید خیلی عبارت روان معلوم میشه. وقت بعد به جای کاف بگید او مثل ذلک آخرش. ابن سینا برای اینکه مختصر تر بگه از اول کاف رو آورده، مثل رو که میخواسته بعدم بیاره اول آورده. با این بیانی که عرض شد اون توضیحی که بعضی از محشین در اینجا دادن کاملا روشن میشه. در برای کل ابیض نمیشتن داخلون فی المأخوذ، داخلون فی المأخوذ یعنی نه جسم رو اخذ کنی، جسم ابیض رو اخذ کنی، که وقتی میخوای اخذ کنی فقط مأخوذ تو جسم نیست، مأخوذ تو جسم است به علاوه ابیض. ولیوزع له، خب این صحیح را هم معنا کنیم. بعضی جسما صحیح و سقیم دارن مثل بدن انسان، بعضی جسما قوی و ضعیف دارن این هم مثل انسان و مثل فرض کنید نبات و حیوان. بعضی هم ابیض دارن که خب روشن ابیض و اسود دارن که مطلق انسان اونطور میشونن باشن، که این مثال هایی که داره میزنه روشنه که با هم تفاوت دارند. ولیوز اللهو، این ولیوز اللهو باز به عنوان اصل موضوع که برای عالم طبیعی قرار داده میشه، منتها ما گفتیم این اصل موضوع از خصوصیات هیولا به حساب میاد و خاصیت چهارم غرقش داریم. و ابن سینا جز اصول موضوع قرارش میده، چون جز اصول موضوع قرارش داده بعد از فلیوزل طبیعی انل جسم به محبت جسمون ذکرش کرده، جز خصوصیات حسابش نیورده که بعد از اون چه که در جلسه قبل خوندیم قرارش بده، بلکه جز اصول موضوع قرارش داده اینجا ذکرش کرده. اون خصوصیت چهارم که جز اصول موضوع است و باید بعداً اثبات بشه، تلازم بین هیولا و صورت. از جانب صورت تلازم هست که هیولا رو رها نمی کنه، از جانب هیولا هم همینطور که صورت رو رها نمی کنه. در اینجا ما بحثمون در صورت نیست که هیولا رو رها نمی کنه، بحثمون در هیولاست که صورت رها نمی کنه. پس خصوصیت هیولا داره قرار داده میشه، ولی خصوصیت صورت هم این هست، یعنی خصوصیت هر دوست، چون بحثی که ما در الهیات مطرح میکنیم تلازم هیولا و صورته، نه لاد استلزام هیولا لصورت، بلکه تلازم طرفینی این دوتاست. ولی خب در اینجا چون استلزام هیولا لصورت رو مطرح کرده، ما میگیم خصوصیت هیولا. این هم باید به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشه، اثباتش در جای خودشه. در الهیات بعد از اینکه هیولا ثابت شد، بعد از اینکه صورت ثابت شد، این تلازم این دوتا هم ثابت میشه که خودش یه بحث مستقلیه. اینجا به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه. پس مطلب این است که هیولا رو به تنهایی نمیتوانیم موجود بیابیم که قائم به نفسها باشه، بلکه او اگر بخواهد قائم باشد باید صورتی را که موجود بالفعل است در کنار داشته باشه تا بتونه قائم باشه، و الا نمیتونه به تنهایی موجود باشه. به طوری که اگر صورتی را از او بگیریم و صورت دیگر رو جانشین صورت گرفته شده نکنیم، هیولا باطل خواهد شد. اینجور وابسته است به صورت که اگر مدتها با صورتی باشد و ما اون صورت ازش بگیریم، باز نمیتونه بی صورت دوام بیاره. پس نه تنها در حال حدوثش، بلکه در حال بقایش هم احتیاج به هیولا به صورت داره. مشا معتقدن که صورت در حال حدوث احتیاج به هیولا داره، در حال بقا بعضی صور احتیاج به هیولا دارن، بعضی صور دیگر احتیاج به هیولا ندارن. صور حاله مثل صور معدنیات، صور نباتات، صور حیوانات، اینا در بقا هم احتیاج به هیولا و ماده دارن. اما صورت انسانی که ازش تعبیر میکنیم به نفس ناطقه، این در حدوث احتیاج به بدن داره، در بقا احتیاج به بدن نداره. لذا مشا معتقدن بعد از این که نفس از بدن مفارقت کرد، دیگه بدنی براش نیست، حتی بدن برزخی، چون بدن برزخی قائل نیستن، اصلا عالم برزخ قائل نیست، و حتی بدن اخروی، چون اونها معاد جسمانی قائل نیستن. در آخرت هم معتقدن که این نفس ما مجرد از بدنه، فقط تو همین دنیا بهش بدن داده شده. پس در حین حدوث این صورت احتیاج به ماده و هیولا داره، حالا هیولای ثانیه که بدنه، در حال بقا دیگه احتیاج نداره، اما به شرطی که در حال بقا مجرد بشه، این نفس ناطقه بشه. نوع مردم که نفسشون نفس ناطقه نمیشه و در حال خیال در حالی که در درجه خیال رسیدن نفسشون از بدن مفارقت میکنه، مشا در مورد اونها مشکل دارن که اینا چی میشن. صورتشون بدون بدن نمیتواند باشد، باید با بدن باشه، ولی با چه بدنی؟ اینجا مشکل دارن. گروهی تناسخ قائل میشن، گروهی نفس رو میگن باطله. مسلموناشون نمیتونن بگن نفس باطله، ناچار میشن یه جوری بالاخره برای نفس بدن درست کنن، مثل فارابی و ابن سینا به دست پا میفتن و حرفایی میزنن که فلاسفه بعدی هیچ کدوم قبول نکردن. مثلا این نفس به دخان مرتبط میشه، بعضی میگن به فلک مرتبط میشه و از اونجا استفاده میکنه که بی بدن نباشه. بالاخره این توجیهاتی که هیچ کدوم مقبول نیست. مثل صدرا میاد میگه که شریعت رو چرا کنار گذاشتی، عالم برزخ رو قائل بشو، بگو از اون بدن جدا شد به بدن برزخی متصل میشه و با بدن برزخی ادامه حیات میده، احتیاج نداره بدن فلکی، دخان، هوا و امثال ذلک درست کنه. عرض میکنم که منظورم این بود، حاشیه رفتیم، منظورم این بود که حیولا هرگز بی صورت نمیشه، ولی صورت اگر صورت حاله باشد اونم بی حیولا نمیشود هرگز. هرگز که میگم این نه در حال حدوث نه در حال بقا. اما اگر صورت صورت مجرد باشد در این و تعلق داشته باشه، صورت مجرد متعلق، نه صورت مجرد نه صورت عقلی که اون اصلا به ماده کار نداره، صورت مجرد مثل نفس که تعلق دارد، این در حدوث به حیولا تعلق دارد ولی در بقا تعلق ندارد. پس در صورت تفصیل قائلیم ولی در حیولا تفصیل قائل نیستیم. در حیولا معتقدیم که حدوثاً و بقاءً احتیاج به صورت دارد. پس اینطور شد که اگر صورتی رو از حیولا زائل کردیم و صورت دیگه جانشینش نکردیم، حیولا از بین میره. اما اگر صورتی رو از حیولا جدا کردیم و حیولای دیگر رو جانشین نکردیم، اون چی میشه؟ همین تفصیلیست که توش گفتیم. اگر صورت صورت حالت از بین میره، اگر صورت صورت مجرد است باقی میمونه. همین توضیح کردن از کردیم. پس از طرف حیولا اگر بخوام حرف بزنیم، استلزام لصوره مطلقا هست، چه در حال حدوث چه در حال بقا. به این صورت استلزام هست که اگر شما صورتی رو ازش گرفتید و صورت دیگر رو جانشین کردید، حیولا با این صورت دوم ادامه وجود میده، و اگر صورت دوم جانشین نشد، صورت اول هم که از بین رفته، حیولا میخواد مستقل و منفرد باشه، نمیتونه منفرد و مستقل باشه، باطل میشه. این رو خصوصیت چهارم قرار دادیم که ابن سینا اصل موضوع قرارش میده. میگه اصل موضوع باید قرار بدیم. ما در جای خودشون مباحث مطرح میکنیم و اثبات میکنیم. اینجا به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم و ازش بهره میبریم. در کل مباحث طبیعیمون از این مطلب بهره میبریم بدون اینکه اثباتش کنیم. به عنوان اصل موضوع قرار میدیم و در الهیات اثباتش میکنیم. همه تلازم مطرح میکنن، همه تلازم مطرح میکنن، میگن تلازم بین ماده و صورت. خود ابن سینا هم تلازم مطرح میکنه، تلازم بین ماده و صورت، ولی مرادش از صورت صورت حال است. اونجا که تلازم تعبیر میکنن مرادشون صورت حال است. اینجا تلازم هست، صورت از ماده بگیری باطل میشه، ماده از صورت بگیری باطل میشه، تلازم دارن. در صورت مجرده اون تفصیلی که گفتیم هست که اون اصلا مثل این که از بحثشون بیرونه. وقتی میگن تلازم ماده و صورت، به اون صورت مجرده توجه ندارن، ولی اگر توجه داشتن درباره او این تعبیر رو نمی کردن، چون اون لازم ندارد همیشه حیولا رو. در ابتدا احتیاج به حیولا داره، بعد که کارش تموم شد حیولا رو کنار میذاره، خودش منفرد زندگی میکنه. ولیوز اللهو، این ولیوز اللهو عطف بر اون فلیوزه است که اول بحث خوندیم، فلیوز طبیعی. حالا میگه ولیوز اللهو و باز باید وضع شود برای عالم طبیعی یا برای علم طبیعی. وضع شود یعنی اصل موضوع قرار داده شود این مطلب که ان هاذا الذی هو حیولا لا یتجرد عن الصوره، همینی که اسمش حیولاست این مجرد از صورت نمیشود، قائمن به نفسهی. قائمن به نفسهی حاله، یعنی در حالی که قائم به خودش باشه. منفی هم هست، یعنی وقتی میگیم این مجرد نمیشود از صورت، یعنی قائم به نفسه نمیباشد، منفیش میکنیم. ولا یکون موجودن بالفعل الا به ان تحصل از صورت فیوجد بها بالفعل. خود این حیولا موجود بالفعل نیست به تنهایی، مگر اینکه حاصل شود صورت در کنار این حیولا، اون وقت فیوجد این حیولا به توسط صورت بالفعل، که فعلیت حیولا به صورتشه و به خودش نیست. حتی اون وقتی که بالفعل موجود است، در پناه فعلیت صورت فعلیت دارد، نه خودش بالفعل باشد. و تکون صورت التي تزول عن تفسد من هل حیولا بالفعل. یه خط جا انداختم تا بفهمونم که از صورت التي تزول عن می شود اسم تکون، تفسد من هل حیولا بالفعل می شود خبر. صورتی که زائل می شود عنه از حیولا، باعث فساد حیولا می شود. این زوالش باعث فساد می شود. چه باعث فساد می شود؟ لولا ان زوالها، اگر به جای زائل شدش صورت دیگر ننشانیم، اگر به جای اون صورت زائل شده صورت دیگر قرار بدیم، فاسد نمیشه این حیولا. ولی اگر صورت دیگر قرار ندیم، با زوال صورت اولی حیولا فاسد میشه. ضمیر انهو برمیگرده به حیولا، ولی مذکر ذکر شده به مناسبت این که هاذا الذی هو به حیولا در خط قبل داشتیم. ضمیر به هاذا الذی برمیگرده که مذکره و ما اسمشو حیولا میذاریم. و تکون صورت التی تزول انهو، صورتی که ماده که اون صورتی که اون صورت زائل می شود انها از حیولا، اگر زوال نباشد که زوال این صورت انما هو به حصول صورت اخرى، اگر زوال اون صورت همراه حصول صورت دیگری نباشد که اون صورت دیگر تنوب و از اون صورت زائل شده تنوب نایب می شود و تقوم و مقام اون صورت زائل شده، اگر چنین وضعی نباشد تفسد من هل حیولا بالفعل، حیولا فاسد می شود از این صورت. یعنی حیولا هم در کنار صورت فاسد میشه. عبارت خیلی عبارت بدیه. اگر صورت زائل شد تفسد و از اون صورت حیولا، از اون صورت حیولا هم زائل میشه. یعنی وقتی صورت زائل شد و جانشین پیدا نکرد، حیولا هم از اون صورت زائل میشه. نسخه های دیگه ظاهرن اونه همش که من، همه اونه که من دیدم، لفسد مع هل حیولا بالفعل داشت و این خیلی خوبه. این لفسده هم خبر تکون میشه، هم جواب لولا میشه. کلمه مع هم خیلی بهتر از من هاست. لفسد معهای، این لفسد مع صورت و منظور از مع صورت مع زوال صورته. این لفسد مع زوال صورته الهیولا بالفعل. کلمه بالفعل هم قید فسده است، یعنی فاسد بالفعل میشه. عبارت خیلی ربونه با این نسخه های دیگر، ولی نسخه ما نسخه خوبی نیست، اگرچه قابل معنا کردن. همونطور که توجه کردید معناش کردن. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی، گفتیم که این چیزی را که للجسم کل خشب لسعیر است به پنج نام می‌نامیم. آن چیزی که للجسم به منزلت خشب لسعیر به پنج نام می‌خوانیم. هیولا، موضوع، عنصر، استخوان، ماده. میخوام الان بیان کنیم که به چه اعتبار هیولاست، به چه اعتبار موضوعه، به چه اعتبار اون دیگه است. قبلا گفتیم به اعتبارات مختلف او را به این پنج نام میخوانیم و عرض کردم اعتبارات مختلفه بعدا در کلام خود ابن سینا میاد. حالا آمده میخوام توضیح بدیم. فاسد میشود بالفعل، یعنی به طور کامل از این میره. بله، بالفعل حاصل میشن، فاسد میشن، زائل میشن، یعنی فساد بالفعل پیدا میکنه، نه فساد بالقوه. نه فکر کنید آماده فساد میشه، واقعا از بین میره. آخه صورت موجود وقتی در کنار هیولا میاد، هیولا قوه فساد این صورت رو هم میکنه. فعلیت صورت الان هست برای هیولا، ولی هیولا قوه فساد این صورت رو هم میکنه. اینطور گفته میشه دیگه. مثلا فرض آب، آب الان هیولاییست به علاوه صورت مایه. صورت مایه صورت بالفعله برای هیولا، اما هیولا در حالی که این صورت بالفعل رو دارد، قوه فساد این صورت رو هم میکنه. یعنی میتواند با پذیرش کیفیت دیگر که مناسب صورت دیگر است، این صورت را از دست بدهد و فاسد کند و بعد از پذیرش اون کیفیت صورت مناسب رو بپذیرد. مثلا کیفیت حرارت بر این آب وارد میشه، با پذیرش این کیفیت صورت مناسب حرارت رو که حواس میپذیرد. اگر قوه فساد صورت مائیه رو هم نمی‌کرد، این صورت مائیه هرگز فاسد نمی‌شد. یعنی اگر امکان فساد صورت، قوه فساد این امکان فساد، اگر امکان فساد صورت مائیه نبود، خب صورت مائیه فاسد نمی‌شد. هیولا امکان فساد صورت مائیه رو هم می‌کنه و بعد این امکان به فعلیت تبدیل میشه. وقتی به فعلیت تبدیل شد، صورت مایه فاسد میشه. پس ما درباره صورت میگوییم فاسد بالقوه است. وقتی از من رفت میگیم فاسد بالفعل. درباره صورت دو تا عنوان داریم، یکی فاسد بالقوه اون وقتی که هست، یکی فاسد بالفعل اون وقتی که میره. اما درباره هیولا فقط یک عنوان داریم. اگر بخواد فاسد بشه، فقط فاسد بالفعل یا فاسد بالقوه نیست. چیزی نیست که هم کند فساد او را که بشه فاسد بالقوه. او فاسد بالفعله، بنابراین وقتی صورت ازش گرفتی بالفعل فاسد میشه. غیر بالفعل رو اینجا آورده تا بفهماند فساد فساد بالفعله، نه فساد بالقوه. فساد بالقوه برای صورت موجوده هم هست و برای هیولا یا وجود بالفعل اگه صورت کنارش باشه، یا فساد بالفعل اگه صورت کنارش نباشه. حالت سبون دیگه یعنی فساد بالقوه نداره، وجود بالقوه یا فساد بالقوه نداره. وجود بالقوه اگه داشته باشه، معنیش اینه که به تنهایی موجوده، اما الان گفتیم مستقلن و قائمن به نفسه نمیتونه موجود باشه. پس وجود بالقوه نداره، فساد بالقوه هم نداره، چون اون وقتی که هست در کنار صورته و در لحاظ صورت بالفعله، وجود بالفعله، نه وجود بالقوه. نه وجود بالقوه داره، نه فساد بالقوه داره، بلکه صورت است که هم وجود بالقوه دارد هم فساد بالقوه دارد. وقتی این صورت هوا موجود نشده، وجود بالقوه داره و اون صورت آبی فساد بالقوه داره. تو این آب، تو این آب صورت مایی فساد بالقوه داره، صورت هوایی وجود بالقوه داره. همینم که فساد بالقوه داره، یعنی صورت مایی وجود بالفعل داره، وجود بالفعل فساد بالقوه. اون صورت هوایی وجود بالقوه داره و فساد بالفعل داره، هنوز فاسده، بعدن به وجود میاد. اما درباره صورت دیدیم، توجه کردید که گاهی میگیم وجود بالقوه، گاهی میگیم فساد بالقوه. اما در باره هیولا این اصلا بالقوه مطرح نیست، یا وجود بالفعل در کنار صورت یا زوال بالفعل در وقت صورت نیست، دیگه بالقوه در باش مطرح نیست. این چه قیل بالفعل میاره برای لفظ زدن به این مناسبت. بله بالفعل یعنی در خارج، بله الان هم میگه در چرا بالفعل در مقابل بالقوه است، اما یعنی در خارج، بالفعل است در خارج، اینو میخوام از بگم. در خط پنجم از شدیم عبارت اینطور بود: فیکون و ذالک جوهرن ازا نظر الى ذاته غیر مضاف الیه شیئن وجد خالیا فی نفسه عن هذه الصوره بالفعل. این بالفعل قید خالی هم بود، خالی بالفعل در بله نه خالی بالفعل یعنی اگر ذاتش رو ملاحظه کنی این ذات رو خالی میبینی، بالفعل خالی میبینی، بالفعل خالی یعنی واقعا میبینی نیست، نه بالقوه خالیه، بالفعل خالی تو خارج هم خالی. اون که اون در جلسه داشته هستیان درست گفت، اصلا همه جا بالفعل در مقابل بالقوه است، مگر بالفعل عام بگیرید که بالفعل عام به معنی موجوده، بالفعل عام به معنی موجوده که شامل قوه و فعلیت هر دو میشه، مثل واحد میمونه که واحد در مقابل کثیر میشه اخص بشه، مطلق هم میشه اخص بشه که شامل کثیر هم میشه. بالفعل هم همینطور، بالفعل میتونه مقابل قوه باشه، میتونه مطلق باشه که شامل بالقوه هم بشه. خب صور فلکیه نه، بالقوه و بالفعل مال صورت فلکیه نیست، اونجا که کون و فساده ما داشتیم بحث میکردیم، این که گفتم صورت بالقوه و بالفعل است و نمیدونم ماده حامل فساده، حامل قوه فساده، حامل قوه وجوده، اینا مال موجوداتی بود که دارای کون و فساد باشن، ولا مثل فلک که از اول حیولایش با صورت جسمیش با صورت نوعیش با هم خلق میشه و تا آخر هم با هم هستن و از دست نمیده، اونجا این بحث پیش نمیاد. حیولای فلک حامل قوه فساد صورت نیست، شاهدش هم اینه که هیچ وقت این صورت ازش گرفته نمیشه که صورت دیگه جانشین میشه. این مباحثی که الان ما داریم بحث جانشین اینها مال جاییست که کون و فساد راه داشته باشه، یعنی در عناصر، در افلاک نه، این مباحث نیست. هیولا این عرض کردم، هیولا همه صبر رو بالقوه در خودش داره، یعنی چی؟ یعنی میتواند همه صبر رو بپذیرد، همه صبر رو هیولا میتواند بپذیرد، بالقوه داره یعنی این دیگه، یعنی میتونی بپذیری، بستگی داره به چه صورتی بهش داده باشد. اگر از اول با صورتی همراه باشد که اون صورت این هیولا رو رها نکنه، نمیتوان گفت که این هیولا قوه صورتی دیگر رو دارد، فقط قوه همین رو داره. هیولای فلک قوه صور عنصریه رو نداره، هیولای عنصر قوه صور فلکیه رو نداره. عبارت خود ابن سینا رو توجه کنید، در خط ششم همین صفحه داشت: و کل واحد منهما یختص، و کلمه یختص رو من تاکید کردم که توجه داشته باشید، و کل واحد منهما یختص به قبول بعض صور دون بعضه، کل واحد منهما کل واحد منهما یعنی اون هیولای متقدمه که مال عناصر بود و هیولای مقارنه که مال فلش بود، هر کدوم اختصاص دارن به قبول صورتی، یعنی یکیشون قبول میکنه صورت عنصری رو نه فلکی رو، یکی قبول میکنه صورت فلکی رو نه عنصری رو. بعدن اون وقت این هیولای مستقل فلکی و هیولای مستقل عنصری رو تحت یک کلی هیولا بردیم، یک بار گفتیم طبیعت هیولا، یک بار گفتیم هیولای مطلقه که بحث کردیم یادشون هست. و الا در وقتی که داشتیم این دوتا رو از هم جدا می کردیم، بیان کردیم که هر کدوم صورت مختصه داره. اون وقت صورت فلکی اجازه نمیده که هیولا با صورت دیگر همراه بشه. این وجود مانع باعث می شود که این هیولا هرگز صورتی رو از دست ندهد تا احتیاج به صورت جانشین پیدا کند. بله، هیولا نسبت به صورت بالقوه است. هر هیولا نسبت به صورت خودش بالقوه است، اما هیولای مطلق نسبت به همه سابر بالقوه است. و هیولای مطلق تقسیم میشه به دو قسم، یکی هیولای فلکی، یکی هیولای عنصری. هیولای فلکی نسبت به صورت خودش بالقوه است، هیولای عنصری نسبت به صورت خودش بالقوه است. منطقه بالقوه است که از اول همراه صورت بوده، یا بالقوه است که در فلک بالقوه است که از اول همراه صورت بوده، در عنصر بالقوه است که از اول همراه صورت بوده ولی میتواند این صورت رو از دست بده یه صورت دیگه بگیره، که همراهی دیگه لازم نیست، همیشه با این صورت خاص باشه. همراهی با اصل صورت لازمه ولی با این صورت خاص لازم نیست. خب حالا اعتبارات مختلف این شی رو ذکر میکنیم تا معلوم بشود که اسماء مختلفی که برای این شی داریم چیست. کل قابل فهو هیولا، اینو توجه کنید، کل قابل فهو هیولا. منکرین جسم، منکرین هیولا، منکرین هیولا جسم رو هیولا میدونند. کسانی که منکر این هیولای رائجند جسم رو هیولا میدونند، مثل شیخ اشراق میگه جسم هیولاست، مثل خواجه در تجرید که هیولا رو منکر میشه طبعا متکلمی میگه جسم هیولاست. به چون اصلا اسم جسم هیولا میذاره؟ چون جسم قبول میکند، بالاخره کیفیت رو قبول میکنه، اعراض رو قبول میکنه، به این مناسبت اسمش هیولاست. بعضی ها معتقدن که صورت نوعیه رو قبول میکنه، مثل شیخ اشراق که صورت نوعیه قائل نیست میگه کیفیت رو قبول میکنه، بالاخره جسم قبول کننده است و چون قبول کننده از هیولا نمیده میشه. پس کلو قابلن فهو به هیولا، این مطلب روشنه. خب حالا این هیولای مورد بحثم ما هم که قابله، صورت رو قبول میکنه، صورت جسمیه رو قبول میکنه، صورت نوعیه رو قبول میکنه، گفتیم صورت عرضیه رو قبول میکنه، پس امریز قابل، اگر قابل هیولا نمیده میشه، به اعتبار قابلیتش هیولا نمیده میشه. این یکی از اعتبارات پنجگانه و یکی از اسماء پنجگانه، یکی یکی توضیح میدم از رو تطبیق میکنم. و هذه الهیولا من جهت انها بالقوه قابلت لصورت اول صبر فتسمى هیولا لها. این هیولا از این جهت که بالقوه هست، یعنی قابل است لصورت اول صبر، عبارت اینجوری معنا کردم، نه بالقوه قابل است، این غلطه. هیولا بالقوه قابل نیست، بالفعل قابله. هیولا قبول کردنش امر بالفعله، نمیشه گفت هیولا میتواند قبول کننده باشد، میتواند نیست، بلکه قبول کننده هست. نه میتواند قبول کننده باشد، پس عبارت من داره اینطور معنی میکنم، هیولا از این جهت که بلقوه است. بلقوه است یعنی چی؟ یعنی قابل صورت یا قابل صبر است. فتوسن ما هیولا لها، یعنی لعون صورت یا لعون صبر. اگر مرادتون صورت جسمیه باشد بگویید لصورتن، اگر مرادتون صبر نوعیه یا صبر عرضیه باشد بگویید لصبرن. هیولا قبول میکند صورت جسمیه رو، صورت جسمیه دیگه صبر نمیگیم. اگر صبر گفتیم به اعتبار تعدد افراده.
خاطر این صورت
صبر صورت عمره
نزد
صورت
خاص
بله به اعتبار صورت صبر باشه. بلقوه به اعتبار صبر، به اعتبار صورت قابل هم همینطور. بالاخره نسبت به همون صورتی که از اول قبولش میکنه باز بلقوه است، ولو از اول این قوهش تأمین شده و صورتی که برای او بالقوه بوده کنارش حاصل شده، ولی بالاخره ذات هیولا نسبت به صورت بالقوه است، ذاتش نسبت به صورت بالقوه است، ولو همیشه همراه این صورت بوده. در فلکیت اینطوره دیگه. شما میفرمایید بالقوه به اعتبار صبر باشه، چون وقتی که هیولا صبری رو قبول میکند نسبت به اولین صورت که خب همراهشه، نسبت به صبر بعدی که میخواد قبول کنه بالقوه است. اینطوری میخواد بفرمید از میکنم نه، نسبت به همون صورت اول هم بلغوب است، منطقه از اول اون بلغوب رو گرفته، اونی که بهش نسبت به او بلغوب بوده گرفته و فعلیت برش حاصل شده، و نسبت به صورتهای دیگه بازم بلغوب است. حالا به تعبیر دیگه قبل از گرفتن صورت قوه صورت رو دارست. دقت کنید تعبیر رو، قبل از گرفتن صورت قوه صورت را دارد. چه قبلی؟ گاهی قبل رتبی نسبت به اون صورتی که از اول میگیرد، گاهی قبل رتبی و زمانی نسبت به صورتی که بعدا میخواد بگیره. اینطوری تعبیر کنید بهتره که هیولا قبل از صورته، منتها قبل از اون صورتی که از اول همراهش بوده رتبتن هست، قبل از صورتی که بعدا میخواد بگیره هم رتبتن هست، هم زمانه رتبتن هست چون قابله، زمانه هست چون هنوز نگرفته بعدا میخواد بگیره.
وقتی صورت بعدی ظاهر میشه اون بلقوه بودنش نسبت به همون صورت بازم از دست نمیدیه.
بله، وقتی یه صورت ظاهر میشه باز هیولا نسبت به همون صورت ظاهره باز بلقوه باقی میمونه، فعلیت رو از دست میده، فعلیت صورت رو از دست میده، قوه صورت رو از دست نمیده. و من جهت انها، خب کل محل موضوع، موضوع به معنی عام، کل محل فهو موضوع، یا کل حامل لشیئن فهو موضوع له، هر دو عبارت رو داریم. موضوع به دو معنا اطلاق میشه، یکی به این معنا چیزی که محل میشود برای چیزی دیگر، ولی در قوامش و در وجودش احتیاج به اون چیزی دیگر نداره، مثل موضوعهایی که محل میشن برای اعراض. اینا محل شدن برای چیزی دیگر، ولی در قوامشون در وجودشون احتیاج به چیزی دیگر ندارن، ولی در یک کیفیتی کمیتی در یکی از عوارضشون احتیاج دارن. این دیوار در سفیدی احتیاج به این رنگ داره، ولی در اصل دیوار بودن احتیاج نداره، در وجودم احتیاج نداره. در این که چون بی عرض نمیتواند موجود شود احتیاج داره، ولی در اصل وجودش در ذاتش هیچ احتیاجی به عرض نداره. پس موضوع عبارت از محلی که عبارت است از محلی که احتیاج به حال ندارد، نه در ذاتش احتیاج به حال دارد نه در وجودش. اینو میگیم موضوع. این موضوع موضوع اعرازه، یک قسم موضوع. یک قسم موضوع همگاهی گفته میشود به معنای محل، یعنی هر چیزی که شیء دیگر درش حضور کند، حالا چه به اون شیء دیگر احتیاج داشته باشد، مثل ماده که به حالش یعنی صورت احتیاج دارد، چه به اون چیز احتیاج نداشته باشد، مثل موضوع به معنی اول که به عرضش احتیاج ندارد. چه موضوع به معنی عام هم گاهی اطلاق میشه. وقتی ما میگیم کل محل فهو و موضوع، یا کل حامل لشیء فهو و موضوع لون شیء، مرادمون از موضوع موضوع عامه. بلا محل رو با موضوع نمیشه یکی کرد. اگر موضوع رو من خاص بگیرید دیگه نمیتونید با محل یکیش کنید. موضوع رو باید به معنی عام بگیرید تا با محل یکی بشه. پس اینطور میگیم کل محل فهو و موضوع، یا کل حامل لشیء فهو و موضوع له. حالا نگاه میکنیم به هیولا، میبینیم محل لصورته یا حامل صورته، اطلاق موضوع برش میکنیم، منتها نه موضوعی که در باب عرض میگفتیم، بلکه موضوعی که عام باشد. و الا موضوع در باب عرض رو نمیتونیم بر هیولا اطلاق کنیم. اگر موضوع در باب عرض رو بر هیولا اطلاق کنیم، لازمش اینه که صورتی که در عرض حلول، صورتی که در این هیولا حلول کرده عرض باشه برای هیولا، در حالی که عرض نیست، صورت عرض نیست. پس حتما باید گفت مراد از موضوعی که اسم هیولا قرار میگیرد اون موضوعی که موضوع للعرض است، محل للعرض است نیست، بلکه موضوع مطلق و موضوع عامه. زیرا هیولا موضوع به اون معنا برای صورت جوهریه نیست، اگرچه موضوع است به همون معنا برای صورت عرضیه. هیولا برای صورت جسمیه و صورت نوعی موضوع به اون معنا نیست، برای صورت عرضیه موضوع به اون معنا هست. ولی چون ما هیولا رو مطلقا داریم موضوع مینامیم، نه فقط نسبت به صورت عرضیه، بلکه هم نسبت به صورت عرضی هم نسبت به صورت جوهریه، پس باید در موضوع تصرف کنیم و بگیم مراد از موضوع اون موضوعی که در باب عرض گفته می شود نیست، بلکه مطلق موضوع. اگر فقط صورت عرضیه مطرح بود هیولا رو موضوع می نامیدیم از قبیل همون موضوعی که در باب عرض مطرحه، ولی چون صورت عرضیه تنها مورد نظر ما نیست، بلکه صورت عرضیه و جوهریه هر دو هست، پس هیولا رو ما موضوع می نامیم به معنی عامش. اینم اسم دوم بود برای هیولا، اعتبارش هم روشن شد. به اعتبار محل بودن موضوع نامیده شد، پس به اعتبار قابل بودن هیولا نامیده شد، حالا به اعتبار محل بودن موضوع نامیده میشه و معلوم شد که مراد از موضوع چیه. و من جهت انها بالفعل حاملتون یا محلون، حامل یا محل صورت است، فتسما فی هذا الموضع موضوعا لها، در این موضع ما اسمشو موضوع میذاریم، منتها موضوعا لصوره. حالا چه لصورت جسمیت و نوعیه، چه لصورت عرضیه، بالاخره موضوع. در این موضع اسمشو موضوع میذاریم یعنی چی؟ یعنی در اینجا اسمش موضوع، نه در باب مقولاتش که در منطق مطرحه. در باب مقولاتش و منطق وقتی موضوع میگیم مرادمون همون موضوع خاصه. وقتی میگیم جوهر قوامش به موضوع نیست، عرض قوامش به موضوع هست، مرادمون از این موضوع چه در تعریف جوهر چه در تعریف عرض همون موضوع خاصه. فی هذا الموضع در اینجا که بحث طبیعیه اون موضوع خاص مراد نیست، در مقولات اش که بحث منطقیه موضوع خاص مطرحه. فی هذا الموضع در علم طبیعی، احتراز است از منطق و باب مقولاتش. اونجا موضوع معنی دیگه داره، ولی اینجا موضوع بر هیولا اطلاق میشه. اون موضوع در باب مقولاتش و منطق بر هیولا اطلاق نمیشه، اما موضوع در باب طبیعی بر هیولا اطلاق میشه. پس فتوسما فی هذا الموضع موضوع لها، در این موضع که موضع علم طبیعی است، این هیولا موضوع لها یعنی برای صور نامیده می شود، نه در منطق و باب مقولاتش. در اونجا اسمشو موضوع نمیذاریم. اونجا اگه اسمشو موضوع بذاریم، معناش اینه که صورتی که در او ورود کرده عرضه، در حالی که صورت همیشه که عرض نیست. بله احیانا میتونه عرض باشه، ولی کثیرا صورت جسمی است، صورت نوعی است که جوهر عرض نیست. و لیس معنی الموضوع ها هنا، یعنی در باب علم طبیعی، معنی الموضوع الذی اخذناه فی المنطق جز رسم الجوهر. ضمیر اخذناه که به موضوع برمیگرده، مفعول اول اخذناه است، جز رسم الجوهر مفعول دومش. یعنی ما در منطق موضوع را جزء رسم جوهر اخذ کردیم. اینجا مرادمون از موضوع اون موضوعی که در منطق جزء حد رسم، جزء رسم جوهر اخذ کردیم نیست. اون موضوعی که در منطق جزء رسم جوهر اخذ کردیم عبارت بود از محلی که متقبم به خودش باشد، نه متقبم بالحال باشد. اونی که متقبم بالحاله اسمشو ماده میذاشتیم، موضوع نمیگفتیم. و هیولا متقبم بالحال هست، پس اون موضوع اسمش نیست. اون موضوعی که متقبم بالحال نیست بر هیولا اطلاق نمیشه. موضوعی که قائم به نفس خودشه، متقبم به خودشه، اون بر هیولا اطلاق نمیشه، چون هیولا متقبم به خودش نیست. فإن الهیولا لا تكون موضوعا بذلک المعنى. البته هیولا موضوع به این معنا نمیتواند باشد، و الا لازم است صورتی که در او حلول کرده عرض باشه، در حالی که صورتی که در او حلول کرده گاهی صورت جسمی است، گاهی صورت نوعی است که هیچ کدامشون عرض نیستن. بله اگر صورتی که در او حلول کرده صورت عرضیه باشه، هیولا رو میتوانید موضوع به همون معنی که در مطلب گفتیم قرار بدید. هذا یعنی خوزا. این دو اعتبار بود، دو تا اسم و دو اعتبار. اسم سوم ماده مشترک، یعنی میتواند صور مختلفی رو قبول کند. و هر امر مشترکی هیولا رو بگیم، هیولا مشترک است، یعنی میتواند صور مختلف رو قبول کند. و هر امر مشترکی رو ما ماده و طینت مینامیم، پس هیولا رو ماده و طینت می‌نامیم. بنابراین سومین اسم برای هیولا عبارت شد از ماده، و اعتباری که مجوز این اسم هست عبارت است از اشتراکی که برای هیولا وجود داره. در اسم اول اعتبار کردیم قابلیت رو، در اسم دوم اعتبار کردیم حامل بودن رو، در اسم سوم اعتبار میکنیم اشتراک. هیولا این اعتبارات براش هست، این اوصاف براش هست. چون این اعتبارات و اوصاف رو دارد، این اسماء مختلف رو هم پیدا کرد. پس و من جهت انها، این هازا یعنی خوزا، اینو مصاحب بعد از البته ویرگون گذاشته، خوب عیب نداره. بعد از هازا خوب بود نقطه میذاشت که معلوم بشه مطلب جدا شد، وارد مطلب سوم شد. و من جهت انها مشترکتون لصبر، یعنی از این جهت که این هیولا مشترک لصبر است کلها، یعنی همه صبر رو میتواند قبول کند، تسمى مادتن و تینتن، ماده و تینت نامیده شد. اون وقتی که اسم هیولا رو میگفتیم تینت رو یادتون از ذکر نکردیم، حالا تینت رو هم کنار ماده میاریم تا بفهمونیم ماده و تینت با هم فرقی ندارن. چهارمین اسم برای هیولا، هیولا امریست که اگر منحلش کن، اگر مرکب رو منحل کنید به این امر خواهید رسید. هیولا اینطوره دیگه، هیولا امریست که اگر مرکب رو منحل کنید به این امر میرسید، یعنی به هیولا میرسید. جسم رو منحل کنید به هیولا میرسید. مثلا فرض کنید بدن انسان رو منحل کنید به صورت و ماده میرسید، به صورت و هیولای ثانیه میرسید. بعد هیولا ثانیه خودش باز جسمه، عناصر بسیطه همه اجسامی هستن که در این بدن به کار رفتن، اون رو هم منحل کنید به هیولای اون رو میرسید. پس گاهی از اوقات خود عنصر بسیط رو منحل میکنید با اولین انحلال به هیولای اولا میرسید. گاهی نه، یه عنصر مرکبه منحلش میکنید با انحلال اول عنصر بسیط میرسید، بعد با انحلال بعدی به هیولای اولا میرسید. علی ای حال فرق نمیکنه، وقتی مرکب منحل شد شما بالاخره به هیولا میرسید. پس هیولا چیزیست که با انحلال مرکب به اون چیز میرسید، و هر امری که با انحلال مرکب به او برسیم استخوص نامیده میشود. پس هیولا را به این مناسبت استخوص مینامیم. استخوص کلمه یونانی است به نام ابسط و اجزاء المرکب، بسیط‌ترین جزء مرکب که بعد از این مرکب رو منحل کردیم، حالا یا با یک انحلال یا با چند انحلال بالاخره به این بسیط‌ترین جزء میرسیم که دیگه قابل انحلال نیست. بسیط‌ترین یعنی این دیگه، این قابل انحلال دیگه نیست. ما با تحلیل مرکب به بسیط‌ترین جزءش میرسیم و در ماننوی به هیولا میرسیم. پس هیولا بسیط‌ترین جزء جسم است که با انحلال به این بسیط‌ترین میرسیم و بسیط‌ترین را استخوص مینامند. پس هیولا از این جهت استخوص نامیده میشود. استخوص یعنی امر بسیطی که با زمینه شدن به اشیاء دیگر میتواند مرکبی رو بسازد. صورت جسمیه رو هم اگر، البته نگفتم کسی استخوص به صورت جسمیه نگفته، ولی اگر این عنوان رو براش پیدا کنید بله میتونید بهش استخوص بگید. بله بله، گاهی گفته میشه، اما تعبیر اون که میگن استخوصون فوق الاستخوصات یعنی بسیطون فوق البساط. اونجا استخوص به معنی ماین حلای رحل مرکب قرار نمیده، لذا تعبیری از میرداماد نقل میشه که بر خدا اطلاق استخوص میکنه، یه استخوصون لا کستخوصات الاخر یا فوق استخوصات الاخر. از خدا تعبیر به استخوص میکنه، ولی خدا بسیط هست، بسیطی نیست که مرکب او منحل شده، فقط بسیطه. رائج اینه که بسیطی را که مرکب بهش منحل میشه استخوص بگوین. حالا میرداماد استخوص رو بر بسیطی که مرکب منحل به اون نشده اطلاق کرده، لذا گفته استخوصون لا کستخوصات الاخر، یعنی مثل بقیه استخوصا نیست. بقیه استخوصا ماینحل و اله المرکبه، ولی این از اون قبیل نیست، این ماینحل و اله المرکب نیست، این استخوصه فقط بساطته. بر خدا اطلاق استخوص کرده مطابق این مسئله. خب این یه استقاس غیر رایجه. استقاسی که اطلاق رایجه این است که ما ینحل الیه المرکب باشه. ما ینحل الیه المرکب اخیراً، یعنی برای آخرین بار، که دیگه بعد از اون انحلالی صورت نمیگیره. اون میشه استقاس. این تعبیری که من عرض کردم اگه دقت بکنید با توجه به این تعبیر بس صورتی اسمی اطلاق استقاص نمی کنه، چون صورتی جسمیه ولو اون که با آخرین انحلال به وجود میاد ولی هنوز آخری نیست، چون صورتی جسمیه مقبوله، حیولا قابله، قابل رتبش قبل از مقبوله، یعنی در وقت انحلال اول به صورتی جسمی میرسید که مقبوله، بعدن به حیولا میرسید که قابله، اون وقت در حیولا دیگه انحلال به نهایت رسیده و به آخر رسیده. ما بر حیولا اطلاق استقاص میکنیم، بر صورت جسم اطلاق نمی کنیم، چون ولو الان حیولا و صورت هر دو جزء اخیرند ولی در عرض هم نیستند. حیولا تقدم رتبی داره از باب این که قابله. از این جهت اگه اینم اشراب کنی در استقاص، فقط استقاص رو بر حیولا اطلاق میکنیم، بر صورت جسم اطلاق نمی کنیم. الان توضیح میدم، هر چیزی که مرکب منحل شود و با انحلال به اون چیز برسد استقاص نامیده میشه ولی حیولا نباشه. شما یه معجون رو مثلا برای مداوای مرضی درست کردید، این معجون رو منحل میکنید، به آخرین جز میرسید که دیگه نمیخواد این جزو منحل کنید، ولی اونم منحل کنید آخر به حیولا میرسید، ولی به آخرین جز میرسید، اون آخرین جز هم بهش میگن استقاص. استقاص به آخرین جز هر شی گفته میشود، به آخرین جز هر مرکب گفته میشود. حالا بعضی ارکانی که مثلا فرض کنید که عناصر اربعه رو که ارکان هم اینا رو بگن استقاص، این به مناسبت این که مرکباتی دیگر به این عناصر منحل میشن و ما دیگه بعد از اون درزی در انحلال نداریم که بیام عنصر رو منحل کنیم، ولی اگه عنصر رو منحل کردیم میرسیم به حیولا، ولی عنصر دیگه آخرین انحلال ماست. چرا؟ چون غرض ما ایجاب میکنه که این مرکب رو منحل کنیم تا به عنصر برسیم. وقتی به عنصر رسیم میشه آخرین جزء مرکب ما و بر این آخرین اطلاق عنصر میشه، اطلاق استقاص میشه. ولأنها تنحل الیها به تحلیل تسمى استقاصاً. ضمیر لأنها برمیگرده به حیولا، ضمیر الیها برمیگرده به همون، چون حیولا چیزیست که تنحل الیها، تنحل لازمه. حالا فرض کنید اگر متعدی بود مجهول میخوندینش چی میشد؟ تنحل الیها. اگر فرض کنید متعدی بود مجهولش میکردیم تنحل الیها خونده میشد، یعنی چیزی که انحلال به او حاصل میشود. حالا که ما لازم معنوش میکنیم همونجور داره معنو میشه. حیولا چیزیست که انحلال به او حاصل می شود. بعدش کلمه به تحلیل داره، این الیها با اون به تحلیلی که آمده نشون میده که تنحل تضمین شده، یعنی متضمن معنای یه فعل دیگر شده. ولأنها توصل الیها به تحلیل، با تحلیل بهش میرسیم، یا ینتهى الیها به تحلیل که این بهتره. حیولا چیزیست که ینتهى الیها به تحلیل، با تحلیل مرکب به اون منتهی میشنیم. فتکونو، این فتکونو متعلق لأنها نیست، متعلق لأنها تسمایی است که بعدن میاد. چون که این هیولا چیزیست که با تحلیل بهش میرسیم و در نتیجه فتکون و همین هیولا الجزء البسیط القابل للصوره، الجزء میشه خبر تکون، فتکون و این هیولا جزء بسیطی که صورت رو قبول میکند از این مجموعه مرکب، از این مجموعه مرکب هیولا اون جزء بسیطی است که صورت رو قبول کرده. خب حالا متعلق لعنه آمد، چون هیولا چنین است تو سما است و قصا، نه چون هیولا چنین است فتکون و هیل جزء البسیط. اون فتکون رو پای نتیجه گرفتیم، پای جواب لعنه ها نگرفتیم. لعنه ها البته شرط نیست ولی معنی شرطیت توش هست. بعد ایشون میفهمد استغاث اسم هیولای تنها نیست، هر چیزی که شأن هیولا رو داشته باشه اسمش استغاثه. نظام میفهمد و چزالک یعنی و چزالک تسم استغاثن کل ما یجری فی زالک مجراها، هر چیزی که فی زالک یعنی در تحلیل شدن مرکبات، در تحلیل شدن مرکب به آن یا در من ما ینحل و اله بودن، هر چیزی که در ما ینحل و اله بودن جاری شود به مجرای هیولا، یعنی هر چیزی که به منزله هیولا باشه. در چی به منزله هیولا باشه؟ فیزالک، فیزالک یعنی در ما ینحل و اله بودن، یعنی در تحلیل شدن مرکب به آن. هر چیزی که به منزله هیولا باشد در ما ینحل و اله بودن استغاث نامیده می شود. اعتبار پنجم، اعتبار چهارم رو ذکر کردیم، برای اعتبار پنجم اعتبار پنجم اینه که هیولا رو عنصر هم مینامیم، به اعتبار این که با زمینه کردن چیزی دیگر به او مرکب ساخته میشه، یا به اعتبار این که مبدأ مرکبه. عنصر چیزی است که سازنده مرکب باشه، یا به تعبیر خودمون مبدأ مرکب باشه. چون عنصر مبدأ مرکبه و هیولا میتونه مبدأ جسم یعنی مبدأ مرکب باشه، عنصر نامیده میشه. بعد می‌فرماد ما عنصر رو اسم منحصر برای هیولا قرار نمیدیم، هر چیزی که ماننده هیولا باشه عنصر نامیده میشه، یعنی هر چیزی که مبدأ مرکب باشه، سازنده مرکب باشه. ولأنها یبتدع من حد ترکیب، چون هیولا ازش ترکیب ابتدا میشه، یعنی شروع میشه ترکیب از همین هیولا. فی هذا المعنا بینه تسمى عنصرا، این تسمى عنصرا متعلق لعنه هاست، چون شروع ترکیب از هیولاست تسمى عنصرا، عنصر نامیده میشه. فی هذا المعنا بینه یعنی چی؟ ما تا حالا چهار تا معنا برای هیولا تصور کردیم و به اعتبار هر معنایی هم اسم گذاشتیم. هذا المعنا یعنی معنای چهارم، بینه یعنی به شخصه، یعنی همین معنای چهارم معنای طرفینیه، معنای چهارم معنای طرفینی، معنای اول و دوم و سوم طرفینی نبود. در معنای اول میگفتیم قابل است، دیگه صورت قابل نبود، این قابل، یعنی حالا به این توضیحات کار نداریم، بالاخره این قابل بود، قبول طرفینی نبود. در معنای دوم میگفتیم محل است، اینم طرفینی نبود. در معنای سوم میگفتیم مشترک، اینم طرفینی نبود. ولی در معنای چهارم میگفتیم که، در معنای چهارم گفتیم مرکب به او منحل می شود. این طرفینیه، مرکب به او منحل می شود یا مرکب از او ساخته می شود. از طرف مرکب بیایید و منحل کنید مرکب را، این یکیه. از طرف بسیط بیاید و مرکب را بسازید، یکی دیگه است. از دو طرف می کنید بیایید، از طرف مرکب شروع کنید باید منحلش کنید، از طرف بسیط شروع کنید باید مرکبش کنید. یا مرکب رو بسیط میکنید یا بسیط رو مرکب میکنید. یعنی یا از طرف مرکب میرید به سمت بسیط یا از طرف بسیط میرید به سمت مرکب، طرف اینیه. لذا این معنای پنجم تو همون معنای اول چهارمه، معنای پنجم تو همون معنای چهارمه. لذا میگه فیهاز المنو به اینه، در همون معنی چهارم. منتها شما در معنی چهارم از اون بر میمدی، حالا در معنی پنجم از این بر برو. پس فیاض المعنی بینه روشن شدن چی؟ در همون معنا، در همون معنی شخصی، اگر از این بر رفتی اسم هیولا استقاس است، از این بر رفتی اسم هیولا مصور است. این عبارت این مقدار سنگینه، توضیح دادن سنگینه، ولی فهمیدنش خیلی آسونه. یعنی با یه اشاره خود طرف میفهمه که چی داره گفته میشه. ولنها یبتدع من حد ترکیب، حالا اگه یبتدع لازم باشه که یبتدع، لنها یبتدع من حد ترکیب فی حاضر معنا بینه تسما عنصرن بینه غیر حاضر معناست. چون از این چون هیولا، لعنه ها زمینش به هیولا برمیگرده، من هم زمینش به هیولا برمیگرده، همونطور که در بالا لعنه ها و الهه ها زمینشون به هیولا برگشت. لعنه ها یعنی هیولا ابتدا میشود، ابتدا میکند از این هیولا ترکیب، اون هم در همین معنای شخصی که گفتیم، تو سما عنصره، عنصر نامیده میشود، یعنی هیولا تو سما عنصره. بعد می فرماد این نام اختصاص به هیولا ندارد، در هر چیزی که در ساختن مرکب جاری مجرای هیولا باشد این اسم شما می توانید بیارید. و کذالک، یعنی و تسمى عنصرا کل ما یزری فی ذالک مجراها، فی ذالک یعنی در مبدأ ترکیب شدن، هر چیزی که در مبدأ مرکب شدن و مبدأ مرکب بودن نازل منزله و جاری مجرای هیولا باشد مثل هیولا عنصر نامیده می شود. خب و که انها ازبتد امنها، این داره همون فی هذا المعنا به عینه رو توضیح میده. در یه معنا شما اگه از این ور شروع کنی بگو عنصر، از اون ور شروع کنی بگو استقاس. اگه از مرکب شروع کردی و جدا کردی بگو استقاس. اگه از بسیط شروع کردی و منظم کردی بگو عنصر. و چند ها گویا این هیولا از ابتد امنها، اگر از این هیولا ابتدا شود و به سمت ترکیب رفته شود تو سم عنصر، و از ابتدا من المرکب و انتهی الیها، اگر از مرکب ابتدا شود و به هیولا انتها پیدا شود تو سم استقاس، از الاستقاس هو ابسط اجزاء المرکب، بسیط‌ترین اجزای مرکبه که دیگه بعد از اون نمیشه تحلیلش کرد، نمیشه تحلیلش کرد در اون غرضی که داریم، ممکنه به یه مناسبت دیگه تحلیلش کنیم، در اون غرض تحلیل دیگه نمیشه. مثلا پس این که شما میگید که این موجودات مرکب حیوانی و انسانی و نباتی و معدنی رو تحلیل میکنیم به عناصر اربعه، یعنی به خاک و آب و هوا و آتش، اسم اینا رو میذارید عناصر. خب وقتی خود این عناصر رو رسیدید بازم میتونید عناصر رو تحلیل کنید به هیولا و صورت، ولی تحلیل نمی کنید. چرا؟ چون غرضتون اینه که این مرکبات عنصری رو به اصل عنصر برگردونید، دیگه نمیخواد از اونجا پیش برید، جلوتر نمیخواد برید. اگر قرضتون این بود که از اونجا جلوتر برید، باز باید به بسیط‌ترین جزء مرکب میرسیدید، یعنی اینجا توقف نمیکردید. اما چون قرضتون ایجاب کرده که به عنصر که رسیدید منتهی بشید، میگید این آخرین جزء مرکبه، آخرین جزء مرکب یا بسیط‌ترین جزء مرکب، اسمش عنصر میشه. وقت اگر خواستی جلوتر برید، باز صورت همین هیولاست، همین عنصر هیولا پیدا میکنه، صورت جسمی پیدا میکنه، صورت نوعیه پیدا میکنه. وقتی انحلال منحل کردید به هیولا میرسید، اون وقت هیولا رو عنصر مینامید. حالا خود این مرکبه رو عنصر نامیدید، جلو برید انحلال رو پیش ببرید به هیولا میرسید، هیولا رو عنصر مینامید. فهازهی هی المواد الداخلت و فی قوام الجسم ولی الجسم مواد و فائله بقاییه. در وقتی که معطوفون علیه این عبارت رو من میخوندم توضیح دادم، دوره یه صفحه خورده قبل، صفحه 13 صفحه 14 داشتیم. فالمواد التي بها تحصل جسمیته، یعنی جسمیت الجسم، منها ما هو اجزاء، باید بگه و منها ما هو خارجون، نگو و منها ما هو خارجون، یعنی باید میگو منها ما هو داخلون و منها ما هو خارجون. بعد از اینکه منها ما هو داخلون تموم شد، میگم و منها ما هو خارجون، نگفته این دو، بلکه گفته فهازهی یل مواد و داخل فی قوام الجسم، بعد شروع شده و جسم مواد و فاعله و قاییه، که این به جای و منها ما هو خارجونه. فهازهی این دوتایی که گفتیم، مبادی داخله در قوام جسم، فی قوام الجسم متعلق به داخل است، متعلق به مبادی نیست. مبادی هستن که در قوام جسم داخلند و جسم مبادی دیگری هم دارد که خارج از خودشه، یکی مبدا فاعلی یکی مبدا قائلی، مبادی رو جمع میاره با این که اون داخلی هاش دوتان خارجیش هم دوتان، بر دوتا داره اطلاق جمع میکنه. این به یکی از دو جهتی، یعنی دو جور توجیه میشه کرد، یکی این که جمع منطقی باشد که جمع منطقی میتونید میدونید که بر دو به بالا اطلاق میشه، یکی نه جمع ادبی باشد به لحاظ موارد جمع بسته. چون در این جسم دو مبدا داریم، مبدا داخلی و دو مبدا خارجی، در اون جسم هم دو مبدا داخلی دو مبدا خارجی، در جسم سوم همینطور. خب به لحاظ اجسام مبادی پیدا میشه، مبادی داخلی یعنی هیولاها، مبادی خارجی یعنی مثلا فاعلها. پس به لحاظ موارد هم میتوانیم جمع رو میتوانیم کلمه رو جمع بیاریم، همونطور که ممکنه در اینجا به لحاظ خود دو مبدا کلمه مبادی جمع آورده شده، ممکنه به لحاظ مواردی که این دو مبدا وجود دارن نیست کلمه مبادی جمع آورده بشه. وقت در یه صورت جمع میشه جمع منطقی، در یه صورت جمع میشه جمع ادبی. حالا تعریف میکنیم مبادی فاعله رو و مبادی قائیه رو، هر دو رو تعریف میکنیم. نه به اعتبار اجسام متعددش میکنیم، هیولا واحد مبهمه ولی شخص هیولا در هر جسمی جدای از شخص هیولا در جسم دیگره، و این اشخاص جدا رو وقتی ملاحظه میکنید میتونید صیغه جمع براشون به کار ببرید. خب عرض کردم فاعل و غایت رو معنا میکنید. بعد چون بحث ما در مبادی مشترک است نه در مطلق مبادی، لذا باید فاعل را فاعل مشترک بگیریم، غایت رو باید غایت مشترک بگیریم. وقت توضیح میگیم فاعل مشترک یعنی چی، غایت مشترک یعنی چی، دو معنا برای فاعل مشترک ذکر میکنیم، دو معنا برای غایت مشترک ذکر میکنیم، یعنی مشترک رو در اینجا به دو معنا معنا میکنیم. پس توجه کنید، ابتدا فاعل و غایت معنا میشه، بعد با توجه به اینکه بحث ما در مبادی مشترک است و باید فاعل مشترک و غایت مشترک رو ترک کنی، وارد این بحث میشیم که فاعل مشترک چیست و غایت مشترک چیست. دو معنا برای فاعل و غایت مشترک ذکر میکنیم، بعد توضیح میدیم که یک معنا از دو معنای فاعل مشترک مورد بحث طبیعی نیست، چون فاعل مشترک بنابر اون معنا میشه مجرد و طبیعی در مجردات بحث میکنه، پس در اون فاعل بحث میکنه. یک قسم از مبادی فاعلی مشترک رو به عالم طبیعی و علم طبیعی واگذار میکنیم، اینا باید توضیح داده بشه. پس فاعل باید فاعل مشترک باشه و فاعل مشترک دو قسمه. کدام قسم مورد بحث است و جز مبادیه که عالم طبیعی میتواند بحث کند قرار دارد، اون باید توضیح داده بشه. این حدود یه صفحه بحث میکنیم، شاید هم یه خود بیشتر، فقط در همین مطلبی که هست شد. اما تعریف مبدأ فاعلی و بعد هم تعریف مبدأ غایت. مبدأ فاعلی مبدأی است که سه تا کار انجام میده. مبدأ اولی، کار اولی که انجام میده اینه که صورت رو در ماده همون صورت منطبع میکنه. این نمیدونم چطوری میشه که میاد اینجا میشینه. چند بار تا الان اینطور شد، با اینکه چشش نمیبینه ولی میاد اینجا میشینه. مبدأ فاعلی سه تا کار انجام میده. کار اولش اینه که صورت رو در ماده منطبع میکنه. انتوا یعنی انتقاش، یعنی نقش صورت رو در ماده میندازه و ماده رو به صورت منتقش میکنه. این اولین کارش. کار دوم اینه که ماده رو به وسیله صورت تقوم میبخشه، به طوری که ماده بعد از گرفتن صورت میتواند قائم به ذات قائم بشود، یعنی برپا شود. خودش قائم نیست، با این نقشی که پذیرفته قائم میشه. سومین کاری که فاعل میکند این است که مرکب رو هم قوام میدهد. خب وقتی که صورت رو با ماده زمینه کرد، همراه کرد، و یکی رو نقش دیگری قرار داد، مرکب هم تشکیل میشه. پس سه تا کار انجام شده، یکی نقشی بر صورت رو نقش ماده قرار داده، یکی ماده رو بر پا ساخته، و سومی که مرکب رو ایجاد کرده. صورت رو نقش ماده قرار داده یک، ماده رو اقامه کرده به وسیله صورت دو، مرکب رو تشکیل داده به وسیله این دوتا سه. دوتا سه تا کاری که کرده، یکی رو مربوط کردن به صورت، یکی رو به ماده، یکی رو به مرکب. والفاعلته هی التي تبعت الصورت التي للاجسام في مادتها، منتبع کرده و نقش انداخته صورتی رو که للاجسام است در ماده همون صورت، هر صورتی رو در ماده مناسب قرار داده. فاعل این کار اولش. کار دومش، فقومت الماده به صورت. کار دوم و سوم دنباله کار اوله، لذا با فا آورده شده. فقط و مت، همین علت فاعله، ماده رو به صوره، یعنی به توسط صورت برپا کرده ماده رو. بعد کار سوم که اونم دنباله کار اوله، و قومت من همل مرکب، یعنی این فاعله از ماده و صورت مرکب رو ساخته یا برپا داشته. حالا مرکب چیست؟ مرکب چیزیست که یفعلو به صورتهی و ینفعلو به مادتهی. مرکب هم صورت دارد هم ماده دارد، صورتش اثرگذار است، مادهش پذیرنده، و این مرکب دو تا کار انجام میده، هم اشیایی رو میپذیرد اما به مادهش، هم در اشیای اثر میگذارد اما به صورتش. مثلا فرض کنید این آب با صورتش اشیا رو رطب میکند، با مادهش مثلا حرارت رو میپذیرد. پس با ماده، با صورتش اثر میگذارد رطوبت رو، با مادهش میپذیرد حرارت رو. مثلا
مرکب در مقابل
بسیط
استعاری است.
بله، مرکب به معنای اجزای مختلفات صور باشه، اینجا مرکب با اجزای مختلفات صور داره. هیولا با صورت دو چیز مختلفه دیگه، یکی نیست. برفرض مرکب به این معنا باشه که شما میکرد، مرکب به اجزای متفقه و مختلفه هر دو تقسیم میشه، خط رو میگن مرکب از اجزای، با اینکه اجزایش مختلفات صور نیست. ولی مرکب رایجی که گفته میشود همونیست که میفرمایید باید مختلفات صور باشه. حالا برفرض مرکب رایج منظور باشه، در اینجا مختلفات صور هست دیگه، اجزا مختلفات صور، یکی حیولاته که صورته، دو چیز مختلف هست، وقت مرکب از این دوتا مختلف به وجود آمده. بله، نه صورت یعنی مختلفت صورت، یعنی مختلفت ماهیه. وقتی میگه مرکب باید از اجزای مختلفت صورت تشکیل بشه، یعنی از اجزای مختلف الحقیقت، صورت در اینجا من حقیقته، مرکب باید از اجزای مختلفت صورت تشکیل بشه، یعنی از اجزای مختلفت الحقیقت تشکیل بشه، مختلفت الماهیه تشکیل بشه. خب حیولا و صورت هر دو مختلف الماهیه هستن، درسته در اینجا بر حیولا اطلاق صورت نمیشه، ولی مراد از صورت در اون عبارتی که میفرمایید صورت نیست، مراد حقیقته، مراد ماهیته، و حیولا ماهیتی شده در ماهیت صورت. والقایه هی التی لأجلها ما تبعت هذه الصوره فی المباد، ما مای مصدری است. گاهی هم اینجور ماها رو زائده قرار میدیم، یعنی معناش نمی کنی، مصدریه قرار بدیم، اون تو بعد به تعبیر مصدر میشه. لعجله ها تبع و هذه الصوره فی المباد، یا لعجله ها ما تو بعد حاضر سوره که در این صورت ما رو زایده میگی. اگر سر لعجله ها مکس شدیم بلقایه یلتی لعجله ها ما تو بعد حاضر سوره ما رو مستدی میگی. اگر بعد از ما مکس شدیم بلقایه یلتی لعجله ها ما تو بعد حاضر سوره ما رو زایده میگی. نوعا اینجوری ها ما زایده خیلی بعیده. بعد از ازا ابن سینا ما ایزایده میاره، ازا ما میگه، ولی بعد از لعجله ها خیلی بعیده. بنابراین اگر ما رو مستری قرار بودیم در اینجا ربونتر و بهتره. علت قایه علتی است که به خاطر اون علت این صورت در این ماده نقش داده شده، یعنی مرکب ساخته شده. اون چیزی که به خاطر اون مرکب ساخته شده میشه علت قایه. خب علت فاعلیه و قایه که دو مبدع خارجی هستند بیان شدن و تفسیر شدن. حالا بحث بعدی ما اینه که این دو مبدع باید مشترک باشن، زیرا بحث ما در مبادی مشترک است. وقت مشترک باشن به چه معنا؟ از کدوم دو معنا دارن که دو معنا ذکر میشه و توضیح داده میشه که فاعل بنابر کدوم معنا میتواند مورد بحث طبیعی قرار میگیرد و برابر کدوم معنا نمیتواند. این بحث که تمام شد، بحث ما در مبادی جسم ما و جسمون تمامه و باید وارد بحث در مبادی جسم ما و متغیرون بشیم که انشالله همه شو میذاریم برای آینده. خاطر معجلی
بسیدیم؟
بله.
خاطر معجل؟
بله. علت قایی اونیست که به خاطر اون علت مرکب درست شده، به خاطر چیزی که مرکب، چیزیست که به خاطرش مرکب درست شده. همه مرکبایی که ماده و صورت دارن این چنینن. ممکنه شما یه معجونی رو ترکیب کنید، هر جزئی دارای ماده و صورته، دوباره جزئی دیگه هم دارای ماده و صورته، جزئی سوم دارای ماده و صورته. این معجونی که به دست میارید اگر صورت جدیدی پیدا شود با ماده قدیم، اون وقت اون صورت اثرگذاره. لازم ببینید این معجون یک مرضی رو مداوا میکنه، تنها مرض رو مداوا نمیکنه. اما وقتی این معجون جمع شد مرض مداوا میشه. این صورت جدیدی که حاصل شده اثرگذاره، مادهش هم که همه جا قابل، اینجا هم قابل. عناصر مرکب
نداره،
عناصر بسیط مرکب نداره کردم. عناصر بسیطه رو بسیط میگیم به اعتبار اینکه از عنصرهای مختلف تشکیل نشده، ولی عنصر بسیط خودش مرکب من الهیوله و صورته. عنصر بسیط رو اگر بسیط میگیم به خاطر اینکه از مختلفات درست نشده. مثل بدن ما نیست که از 4 عنصر مختلف درست شده. عنصر بسیط فقط معنیش اینه، نه بسیط یعنی واقعا بسیطه، واقعا بسیط نیست، مرکب از الهیوله و صورته. حتی فلک هم بسیط میگیم، معنیش این نیست که بسیطه، معنیش اینه که هیولا، معنیش اینه که از اجزاء مختلف الحقیقه درست نشده. مثل بدن ما نیست، مثل بدن درخت نیست و امثال ذلک. نه اینکه بسیطه، اونم دارای هیولا و صورته، هم صورت جسمی داره هم صورت نوعیه داره، مرکبه.
این تعریف شده
کنم تعریف؟ تعریف برای مرکب نیست، خاصیت مرکبه. این لازمه مرکبه، بله. تعریف مرکب، تعریف مرکب نیست.
این لغال این ها هست که یک شیء صورتش اثر میزنه یا مادهش یا کیفیتش یا چیزه.
البته مورد بحثه، مثلا جسم اثرگذار و اثرپذیر. اگر ما قائل بشیم که جسم ماده داره، معنیش اینه که به مادهش اثر میپذیره، به صورتش اثر میزنه. ولی مثل شیخ اشراقی که میگوید جسم فقط همون صورت جسمی است، این هم با همین صورت جسمی اثر میذاره و همین صورت جسمی هم میپذیر. این که ما میگیم یفعل به صورتی و ینفعل به مادتی، این نظر خودمونه، نمیخوام بگیم نظر همه است. شیخ اشراق این قبول نداره، شیخ اشراق میگه صورت جسمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر. به یک اعتبار اثرگذاره، به یک اعتبار اثرپذیره. به اون اعتباری که اثرپذیره گفتیم اسمش هیولا میذاره، به اعتباری که اثرگذاره اسمش صورت جسمی میذاره.
تو رو مطرح میشه که مثلا هر کاری که ما میگیم
بشه، اینها یا به مدت سر نظرم تو هم دیگه، یا به صورت یا به کیفیه. این آقای مطلب میشه واسه این بود افتاد
به ماده اثر میگذاره؟ حتما ماده اولانیست. اونجا که ماده میخواد اثر بذاره حتما ماده اولانیست، چون ماده اولا جز قابلیت چیزی نداره، اثرگذاری ازش ساخته نیست. حتما ماده ثانیه است، که اگر ماده ثانیه باشد، اگر ماده ثانیه باشد صورت دارد و اون صورتش داره اثر میذاره. و احتمال هم داره یه اجزای شما درست کنید یک مادهش اثری بذاره، یعنی یه ماده ثانیهش اثری بذاره، ماده ثانیه دیگه اثری دیگه، بعد چه جمع کردید یه اثر مجموعی درست بشه که با اثرهای قبلی فرق کنه. همش مال صورت اثرها، هیچ وقت ماده اثرگذار نیست، مگر اونجایی که ماده ثانیه باشد که اون مشتمل و صورته و صورتش داره اثر میذاره، ولی ماده قابل نیست که اثر بذاره، کارش اثر گذاری نیست.
چون
یه حاضر صورت،
چون تو
باید
صورت در ماده مثلا فرض کنیم.
نفهمیدم
سوال کشم. اینجا
چرا
میگه
حاضر صورت؟
اینجا
چی
مشخص
نیست؟ چرا حاضری میگه حاضر صورت؟
حاضر صورت،
حاضر صورت این مشخص نمی کنه دیگه، یعنی این صورت منتبع در ماده.
وقتی مواد هم که میگه
مخاطبی
که ماده
اولی ثانیه شامل
بشه یا نه
فرق نمی کنه. این حاضر صبر فعل مواد، صبر رو در مواد نهاده برای چی؟ نه موادی که میگیم مواد درست ماده مشترکه، برای حیوله اولا مشترکه، اونم در عنصریات. و اینجا مراد حیوله اولا تنها نیست، هم هیولای اولاست هم هیولای ثانیه، بنابراین مواد میتونه جمع بیاد. تازه اگر هم هیولای اولا باشه به اعتبار موارد میتونه جمع بیاد. اصلا عزم میکنم مراد ماده اولای تنها نیست، ماده اولا و ثانیه هم هست. صورتی رو در ماده اولا قرار میده برای یه جهتی، مراکبی میسازه به خاطر یه چیزی، یا صورتی رو در ماده ثانیه قرار میده باز مرکب میسازه به خاطر یه چیزی. اون چیزی که به خاطرش این مرکب درست میشه بعد میشه علت